بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در عقوبات پنجگانه بود برای شخص لوطی که باید به یکی از عقوبات پنجگانه معاقب بشه، البته در صورتی که ایقاب و ادخال کنند. مدرک این عقوبات پنجگانه را داشتیم، بررسی می کردیم. یکی قتل به سیف بود، روایات عدیده داشت. دوم مسئله رجم بود، روایات عدیده داشت. و اما سوم عبارت است ما یدل علی الاحراق بود، احراق و سوزندن او، این هم روایات عدیده داشت. و اما چهارم تخییر بین سه چیز: ضرب به سیف و القاء من جبل و احراقه به نار. ضرب به سیف و القاءه من جبل و احراق به نار. این یه دونه روایت داشت که معتبر بود، روایت مالک ابن عطیه بود در حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام. کسی خدمتش اقرار به این عمل کرد، فرمود یا هذا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم فی مثلک به سلاست احکام. پیغمبر سه حکم برای تو بیان کرده، اختر ایهن شئت، هر کدامشو میخواهی انتخاب کن. ضربتن به سیف فی عنقک او اهداب من جبل مشدود الیدین و رجلین او احراق به نار. در اینجا این حدیث یک باب پنج بود. در نسخه استبصار، چون از استبصار نقل شده و از تهذیب هر دو، در استبصار اهدار داره، آخرش را هست، رای اخت الزا او اهدار. در نسخه کافی اهداء داره، همون ماده هدیه فرستادن، اهداء. در نسخه وسائل اهداب. ظاهرن دوتا از این سه نسخه مناسبه بحث ما هست. اهدار که خوبه، هدر، اهدار به معنی اسقاط میاد، خونش هدر است یعنی ساقطه، یعنی مباهه. او اهدار من جبل یعنی اسقاط، این که مناسبه. اهداء اون هم مناسبه تا اندازه‌ای، به معنی ارسال هدیه به دیگری فرستادن، ارسل اهدا الیه یعنی ارسل الیه. بنابراین اهداء به معنی ارسال میشه، از اون بالای کوه میفرسته پایین، پس اینم مناسبه. اما اهداب چندان تناسبی نداره، ریشه های لغتش رو من نگاه کردم، از ماده حدب یا حدبه به معنی مژگانه. احدبهو یعنی جعل لهو حدبه یا حدب، یعنی یه مژگانی برش قرار داد، یه دنبالهی برش قرار داد، یه زائدهی برش قرار داد. ولی اهداب به معنی زیر بالا شدن نیست، اون ده ده است، ده ده نه اهداب. اهداب از اون ماده حدوبه به معنی اون موجه چشمه. علی کل حالین معنی واقعی مسئله معلومه، یعنی القاء من جبل. حالا اهدار باشه یا اهداء باشه این دوتا مناسبه، اما اهداب که نسخه وسائل است چندان تناسبی نداره، ولی مطلب خوشبختانه معلومه. بله، هدب به معنی زائده ها دنباله ها ممکنه باشه، نه به معنی القا. حال تازه به معنی سرازیری هم باشه، اون وقت اهداب یعنی سرازیری برای چیزی قرار دادن یا القا کردن در سرازیری. به هر حال چون معنی معلومه ما معطل نمیشیم بیش از این. تنها دلیلی که دلالت بر اختیار بین این سه چیز هست همین یه روایته، ولی دو تا مشکل این روایت داره. یکیشو میشود حل کرد اما حل دیگری آسان نیست. مشکل اول این است که در این حدیث داره اختیار به دست مجرمه، یا هازا اختر ایهن شئت، تو انتخاب کن، در حالی که همه میگن حاکم اختیار میکنه نه مجرم. این حدیث میگه علی علیه السلام به اون شخص مجرم فرمود یکی از این سه چیز رو تو انتخاب کن، پیغمبر سه چیز برای تو قرار داده، یکیش خودت انتخاب کن. بالاخره چه اقرار باشه چه بیانه باشه، اختیار به دست حاکمه. اللهم الا ان یقال، اللهم الا ان یقال، حاکم میتوانه این اختیارشو به طرف مقابل واگذار کنه، چون اختیار حاکمه. حالا مطابق ظاهر این مصلحت میبینه حاکم که انتخابو به دست خودش بذاره، آمده است و اعتراف کرده است و حاکم مصلحت میدانه تسهیلات برای این قائل بشود، چون مجرمی است که خودش با پای خودش به دادگاه آمده، بهش بگه یکیش انتخاب کن، شاید بخواد از همه آسانتر انتخاب کنه. بنابراین منافات نداره، حاکم مختاره، اما مختار هست که انتخابش رو تابع انتخاب شخص معینی قرار بده. مصلحته، ما گفتیم اون چه مصلحت اقتضا کنند، حالا مصلحت همین اقتضا کرده است که انتخابش رو واگذار کنه به انتخاب مجرم. پس مشکل اول از این طریق قابل حله، ولی مشکل دومی در این حدیث است. فکر میکنین چه مشکلی باشه؟ مخصوص مفعول این، ببخشید، این در مورد، بله، ماده فاعل است. اون وقت آیا ما میتوانیم از اون منتقل بشویم بگیم در مفعول هم همین سه حکم هست؟ نه، شاید یه حکم باشه، فقط احراق به نار باشه؟ چه میدونیم؟ ظاهر احادیث این از فاعل کارش سهل‌تره و رو هر دو گناه کبیره، ولی کار مفعول سخت‌تره. ممکن است اختیار بین اخف و اشد در مورد فاعل باشه، اما در مورد مفعول اختیار بین اخف و اشد نباشه، منحصرا اشد باشه. از کجا شما میتونید القاء خصوصیت کنید؟ از کسی که کارش آسان‌تر است به کسی که کارش سخت‌تره. اگر در مورد فاعل اختیار هست، در مورد مفعول هم اختیار باشه، ما نمیتونیم بگیم لعل اون منحصرا احراق به نار باشه. لعل کما این که در وضع احادیث هم هست احراق به نار. فبنان علا ذالک، این حدیث دو مشکل دارد. مشکل اول، تخییر مال حاکمه نه مال محکوم علیه. در اینجا چرا به محکوم علیه داده شده تخییر؟ این قابل حل بود. مشکل دوم، این تخییر در مورد فاعل است، در مورد مفعول هم سرایت دادن دلیل می خواهد و ما دلیلی بر این مسئله در مورد مفعول نداریم. پس مشکل دوم به قوت خود باقی ما. ما نمیتونیم، ما دیدیم شارع با دومی برخورد شدیدتری داره نسبت به اولی. احادیث میگه برخورد شارع نسبت به دومی شدیدتره. ممکنه مجازات خفیفتر که تخییر است مال اولی باشه، مال دومی نباشه. چرا فرق نمیکنه؟ حاکم هم نباید مخیر بین خفیف و شدید باشه در باره این شخصی که شارع برخورد شدیدتری با او داره. نباید، شارع باید حاکم رو مقید کنه به این که اون شدید رو بگیر. مخیر نیستی، یحتمل. اصلا نمیخواد مصلحت به دست حاکم بده، نمیخواد شارع بده، شاده میخوان اون شدیدترش رو متعیم بکنه در باره این شخص مفعول. ما احتمال میدیم، چیزی مقابل این احتمال نمیگیره. شما توجه به اون سوز دل ما نکردید در این مسئله. ما میگیم یکی از این دو اشد از دیگریست. مجازات اخف مال اخفه. مجازات اخف رو نمیشه در اشد آورد. تخییر اخفه از تعیینه. تخییر آمده در فاعل، در مفعول شاید تخییر نیست، تعیینه. شما این احتمال از کجا میایید درست میکنین؟ القا خصوصیت نمیشه کرد. حالا بگذاریم دیگه، اختیار عف ربطی به اینجا نداره آقا جون. حالا اجازه بدید من اون دو قسمت دیگرم بگم. و اما القای حائط برو، یکی از عقوبات پنجگانه این بود که دیواری بر سر او ساقط کنن، القای حائطی برو کنن. حالا یا کنار یه حائط عمودی نگهش دارن، حائط و هل بدن بندازن روش، یا نه یه سقفی رو از بالا به سرش خراب کنن. بالاخره هر دو القاء حائط بر او هست. این دلیلش چیه؟ مرحوم صاحب ریاض میگه قیل ان فیه خبرا مرویا عن مولانا رضا علیه السلام. قیل، تازه اونم میگه قیل، ان فیه خبرا مرویا عن مولانا رضا علیه السلام. معلوم میشه خود ایشون هم خبر رو ندیده بوده. عنوان قیله میگه. جالب این که آخر کار میگه و قصور الاسانید او ضعفها و قصور الاسانید او ضعفها منجبر بالعمل. این اسانید هم اگر ضعفی داشته باشه منجبر به عمل اصحابه. و کذد دلاله، یعنی چه و کذد دلاله؟ یعنی قصور دلالتی هم باشه منجبر میشه. البته میدانید دیگه در اصول امروز ما انجبار ضعف دلالت رو کمتر کسی قائله. انجبار ضعف سند چرا ما میگیم، ولی شما اول حدیثش رو پیدا کنید به دست ما بدید، بعد بگید این حدیث ضعیف سنده، بریم دنبال حدیث بگردیم. حدیثی برای این مسئله ما پیدا نکردیم جز عبارتی که در فقه الرضاست و مقنع صدوقی. در فقه الرضا اینطور آمده: و من لا تب غلامن، عبارت فقه الرضا است، و من لا تب غلامن فعقوبته ان یحرق بالنار. کسی که با کودکی عمل ناشایستی انجام بدهد عقوبتش آن است که به آتش سوزنده شود. او یهدم علیه حائط، یا یه دیوار بر سر او خراب کنن. این یهدم علیه حائط داره در عبارت فقه الرضا. این عبارت رو صاحب مستدرک در جلد 18 به صورت حدیث 8 باب 2 از همین ابواب ما نحن فی، جلد 18 مستدرک. خب در اینجا دو مرتبه اون سوال مطرح میشه که آیا فقه الرضا حدیث یا فتوای صدوق یا پدر صدوقه؟ محل بحثه. اسمش فقه الرضاست، معنیش این نیست که تمامش مضمون احادیث باشه. بنان علی ذالک این مشکل پیش میاد که حدیث بودن این اول کلام است. شما یه حدیث پیدا کنید و به دست ما بدید و بعد ادعای انجبار ضعف سند بشه رد کنید، هنگامی که اصل حدیث بودنش محل تردید است، مسئله انجبار معنی ندارد. اللهم الا ان یقال، به اینکه حدیث هم نباشه قدمای اصحاب معمولشون این بوده با محتوای احادیث فتوا میدادن، با محتوای احادیث فتوا میدادن. و بنان علی ذلک، یا این حدیث واقعا عن رضا علیه السلام یا نه فتوای صدوقه، اما فتوایی که معمول اون زمان این بوده، متن حدیث رو ور می داشتن در کتاب فتوا می نوشتن، مثل حالا نبوده. بله اون فتوا مدرک بگیم حدیث بوده، اون وقت معمولشون این بوده، و چون معمولشون این بوده است بنابراین باید ما این رو بپذیریم، بپسندیم. و اما دوم یه عبارتی مال مقنعه، مقنعه صدوق، همون کتابی که معمولا از متون احادیث گرفته شده. مرحوم صاحب معالم بود ظاهرن، می فرمود ان الاصحاب عملوا به فتاوا ابن بابوی عند اعواز نصوص. وقتی نصوص در دستشون کم بود به فتاوای ابن بابوی عمل میکردن، چون متن فتاوا همون متون احادیث بود. عبارت صدوق اینه: و علم ان عقوبت من لا تب غلامن الى ان قال او یهدم علیه او یهدم علیه حائطاً او یهدم علیه حائطاً. باز هم همین مشکل پیش میاد که آقا کی گفته است این حدیثه؟ و بناهن علی ذلک ما حدیثی نداریم در اینجا که منجبر ضعف سندشو به عمل اصحاب کنیم. پس توجه دارید. حالا ما میخواهیم بگیم که خب اینا رو ضمیمه کنید با یه قرائن دیگر. فقه رضا که داره و مقنع صدوق هم که داره، اینا معمولا متنش متون حدیثه. ضمیمش کنید به این ادعای اجماعی که در کلام صاحب ریاض بود. ایشون فرمود این مسئله مشهوره، مذهب اکثره. بعد فرمود نفی خلاف درش عن السرائر. بعد نقل اجماع ازش کرد در قنیه. حالا اگر واقعا این مورد فتوای اصحاب باشه، میشه باور کرد بدون یه روایتی همچین چیزی باشه؟ از کجا بیان بگن دیوار برش خراب کنید؟ آخه یه امر تعبدیه. ببینید بعضی از مسائل طبیعتش طبیعت تعبده و تا یه حدیث نباشه اصحاب دنبالش نمیرن. تنها جایی که در فقه داریم یهدم علیه حائط اینجاست. جای دیگه نگفتن، در هیچ اعدامی اینو نگفتن. تنها اعدامی که در شهر هست از طریق هدم حائط همین یه جاست. آیا باور می شود کرد این رو با اجتهاد گفته باشن، با استفاده از عمومات گفته باشن؟ پس چرا جای دیگه نگفتن؟ از این معلوم میشه این اجتهادی نیست، استفاده عموماتی نیست. حتما یه دونه حدیث پیششون بود. بسیار خوب، دلیلیست که به ما نرسیده ولی علم اجمالی داریم. آیا مانعی دارد که ما این جبار به عمل اصحاب را مایه تقویت همین خبری بگیریم که علم اجمالی به وجودش داریم نه علم تفصیلی؟ ما علم اجمالی داریم یه حدیث بوده، نه علم تفصیلی، به ما هم نرسیده. ولی آیا این علم اجمالی کافی نیست که ما اون حدیث رو منجبر به عمل اصحاب بدانیم؟ چه اشکالی داره؟ ولذا بعید نیست ما بتوانیم فتوا هم به این معنا بدیم. و اگر ملاحظه می کنید امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله می فرماید و علا قولن، به خاطر همین است که این حدیث نداره. ایشون گفت و علا قولن یهدم علیه حائط، علا قولن. ولی ما عرض کردیم یه خورده بیش از علا قولنه. علا قول مشهور، بل ادعی الاجماع علیه، قولی که به احتمال قوی حدیثی داشته، حدیثی که به احتمال قوی منجبر به عمل اصحاب است. بنابراین علا قول یه مقدار هم باید بگیم بیشتر. ما میگیم هدم حائطی که منجر به فوت بشه باید به این صورت، اگر نشد باید از عقوبات دیگر استفاده کرد مانند رجم و امثال ذلک تا اینکه منجر به فوت او بشود. خب البته اگر کسی بخواد احتیاط کند باید قناعت به اربعه کنه، به اون چهارتا قناعت کنه. بله، ضرر داره؟ نه خیر، عمارت کلنگی رو بر سرش خراب میکنه. ایشون میگن دلشون برای ضرر اقتصادیش میشده میسوزه. بسیار خوب، تا به اینجا دقت کنید. احادیث رجم رو گفتیم، قتل به سیف رو گفتیم، احراق به نار گفتیم، القاء من جبل گفتیم، جمع بین الثلاثه رو گفتیم. این پنجتا احادیثش گفته شد. اما جمع بین الخمسه که در عبارات اصحابه اون چی؟ اون هیچ حدیث نداره، هیچ. پس از کجا این آقایون گفتن جمع بین الخمسه را؟ صاحب ریاض و صاحب جواهر و بزرگان دیگر راهش چیه؟ جمع بین الروایات، احادیث رو در کنار هم چیدن، از مجموع جمع بین الخمسه رو. ساده تر عرض کنم، حدیث صحیح مالک ابن عطیه رو گرفتن، اون سه چیز داره، زمیم کردن با حدیث رجم. توجه دارید؟ بله. و زمیم کردن به حدیث القاء حائط، اگر حدیثی باشه. حدیث القاء حائط به زمیم حدیث رجم. سه تا هم که در حدیث مالک بود، ضربه به سیف، القاء من جبل، احراق به نار، جمع بین این احادیث همون خمسه میشه. چرا؟ برای اینکه اون احادیثی که یکی ذکر میکنه نفی ما ادا نمیکنه، اونی که میگه یرجم نفی ما ادا نمیکنه، اطلاق داره، اطلاقش رو تقیید میکنیم به حدیث یهدم علیه حائط. بله، اختلی که از این سه چیز، پیغمبر سه چیز گفته، منافات ندارد ائمه معصومین هم دو چیز دیگر به حکم الله اضافه کرده باشم، اونم به حکم اللهه. فبنا عن ذلك، به فرض اینکه یک ظهوری در انصار در سه داشته باشه، صریح این روایات اقواست، روایات رجم قوی تر است از ظهور حدیث مالک در انحصار. یه ظهور مایی هم در انحصار در ثلاثه داشته باشه، این در مقابل ازهر مقاومت نمی کنه. جمع بین روایات باب ایجاب میکنه اختیار بین الخمسه را، و هر پنجتا رو میتوانه به این وسیله ثابت کنه. تنها مشکلی که ما داریم اینه این است که بعضی از این عقوبات درباره خصوص فاعل بود، بعضی از این عقوبات درباره خصوص مفعول بود، وقت القاء خصوصیت کردن مشکل می شد. بعضی درباره خصوص فاعل، بعضی درباره خصوص مفعول. ما می خواهیم جمع بکنیم بگیم هر پنجتا درباره هر دو، این است که مشکل برای ما ایجاد میشه. حالا اگر ما بخوایم عمل به اعتیاد کنیم در این مسئله چیه؟ بهتر این است که بگیم همون قتل به سیفی که در باره هر دو گروه آمده است، قتل به سیف در هر دو بود، فرمود فاعل مفعول هر دو رو بخوابانید و قتل به سیف کنید، هر دو رو دستور داد به سیف کشتن. قطع به سیف در باره هر دو جایز، فرقی نمی کن. و چون چنینه بودی نداره، بگیم احتیاط این است انتخاب کنن، این یا رجم. مسئله رجم هم درباره هر دو بود، اللوتی یا رجم بود، هر دو رو شامل می شود. این دوتا مسلم درباره هر دو هست. اما احراق من نار، القاء من جبل، نمیدونم حد نهایت، بخواییم احتیاط کنیم، میگوییم یکی از اون دوتای اولی را انتخاب کنم. معلوم نیست. رجم سنگهای فندقی میزنن بهش، نه این است که سنگ 5 کیلویی، اما این باعث می شود به این که بله ضربه های شدیدتر باشه. به هر حال بله سابقا داشتیم سنگ ها خیلی بزرگ نباشه، فندقی که من میگم نه البته به این کوچکی، ولی پاره سنگ هم نمیتونه باشه، سنگ های نسبتا کوچک باید باشه. حالا اجازه بفرمایید من تمام کنم این بحثو، برگردم به اون حرفی که من روز اول زدم در اینجا، وان این است علی کل حال چه 5 تا بگیم، چه 4 تا بگیم، چه 3 تا بگیم، هرچه از تخییر حاکم است و حاکم باید مصالح رو در نظر بگیره. در عصر زمانی که مردم ضعیف الایمانند، آمادگی برای پذیرش حق به اندازه کافی نیست و عقوبات شدیده باعث حرف و گفتگوست. حاکم شهر اگر انتخاب بکند مانند ضرب به سیف را، قتل به سیف را، حرف و حدیث کمتری دارد در میان ضعفاء الایمان یا در میان اونهایی که اقویاء العداوه هستند، دشمنان اسلام، بیان فیل برداری کنند و از منظره آتش زدن یه انسان یا پرتاب کردن از کوه یا ویران کردن یک عمارت بر سر او بیاین عکس برداری کنند و در تمام دنیا پخش کنند. و خب واجب عینی که نیست بگیم آقا پاش میستیم، واجب تخییریه. ما در واجب تخییری اون چه مصلحت اسلامی انتخاب میکنیم، چه اشکالی داره، چه مشکلی در اینجا هست که ما واجب تخییری رو انتخاب نکنیم. علی کل حالین تنها اجازه بدید من تمام کنم این رو. میگن این ملاحظات در اجرای حکم اسلام باید کرد یا نکرد. بله ما باید دوست اسلام باشیم، نه این از که احساساتی باشیم. این ملاحظات عنوان اولیه، عنوان ثانویش که من نگفتم هنوز. به عنوان اولی ما مخیریم، ما میاییم این فرد از تخییر رو مگر مجبوریم به این فرد دوم انتخاب بکنیم، دستاویز دست افراد ضعیف و ناتوان ایمان بدیم یا دست دشمنان توانا بدیم؟ چه ضرورتی داره ما اون طرف انتخاب کنیم؟ مگر نباید قاضی تابع مصالح مسلمین بوده باشد؟ یه وقت مصلحت اسلام در عنوان اولی این ایجاب میکند. فقط یه نکته باقی مان و آن این است که مسئله احراق، ما گفتیم ببخشید، ما گفتیم این مجازات ها گرفته شده است از مجازات قوم لوط. مسئله رجمش لنرسل علیهم حجارتن که خداوند می فرماید. مسئله القای حائط جعلنا عالیها سافلها. و مسئله القای از شاهق و بلندی، اونم همین طوره که در روایات دارد ملائکه آسمان شهر قوم لوط رو بردن به بالا و از اونجا سرازیر کردن. قتل به سیفش نیست تو این و احراق. احراق را هم بعضی از آقایون گشتند و در بعضی از تواریخ که من فردا سندش یادداشت نکردم، در بعضی از تواریخ داره که احراق هم جزء مجازات های اینها بود. حالا اگر اون پیدا بشمش 4 تا، فردا مسئله بعد رو مطالعه کنید.